خبرها رو خوند و اشاره کرد به ساخت بیمارستان صحرایی، اشاره کرد به جابجایی رایگان پیکر عزیزانی که به واسطه کرونا درگذشتن، اشاره کرد به وضعیت سخت مردم گیلان به ویژه مردم رشت. از وضعیت میدانی استان برای مردم بیشتر میگید آقای دکتر قربانی؟
بله، اینجا این آسخ گیلان ما شاید تو خوبی نداریم متاسفانه، به دو سه دلیل. یکی این که این فضای جغرافیایی رطوبت گیلان یه فضایی شده برای طولانی تر موندن و یا رشد و زندگی میکروب وحشی. دومی مسئله این که باعث شده ما در شرایط سختی قرار بگیریم، این حجم مسافرینی که متوجه استان گیلان شدن بله. حالا در زمانهی مثلا 18 روز دارن و مسئله سوم نوع فرهنگ مردم گیلان که به هر حال معمولا دیده بازی دارن و محبت و عاطفی ترن و در کنار هم قرار میگیرن. به هر حال اینا باعث شده که این سیر سعودی کرونا در استان گیلان ما تقریبا به عنوان کانون کشور باشه. حالا کار ندارم الان دو سه روز بعد یه دوستانهای دیگر آمار و ارقام با این مدار متفاوت تر از ما هست. مسئله چهارم هم شاید یک مقدار ما رو درگیر کرده، یعنی تقریبا ما رو غافلگیر کرده. خب زیر ساختهای ضعیف استان گیلان در طی سالهای ماضی بود، ولی خوشبختانه با توجه به حساسیتی که به وجود اومد الان دو روز بسیار خوب رعایت میکنن. من دیروز دیدم بسیاری از جوانهای غیرتمند و غیور شهر رشت رو دیدم خودجوش که من به صورت ناشناس داشتم عبور میکردم از بینشون فقط برای گرفتن گزارش ها، دیدم خودشون خودجوش در شهر حرکت میکنن، از مردم خواهش میکنن که بیرون نیایید و قرنطینه باشید. جناب دکتر من خدمت شما عرض میکنم در طی مصاحبه های مختلف در سایت ها در صدا و سیما از مردم خواستم که الان دوران جنگ و شاید بدتر از دوران دفاعی مقدس جنگ تحمیلی، چرا اون موقع ما دشمن ما رو میشناختیم و از جلو به ما حمله میکرد، الان این دشمن غدار و منحوس و وحشی ویروس در دم خونه همه کس هست، همه کس رو تهدید میکنه، همه ی طبقات رو تهدید میکنه و پشت سر به جلو نداره. و این که اگرم به هر حال مردم باید در این قضیه همراه باشن که قاعدتاً شما میبینید از اراده همه دولت‌های پیشرفته دنیا و حتی به هر حال ثابته، این که مردم باید در این بحران در این جنگ همراه باشن. و مردم به مردم گفتم شما باید خونه‌هاتون رو تبدیل به یک بیمارستان خصوصی بکنید، هر خانه در گیلان یک بیمارستان. و این باعث شد که مردم یه نظر همراهی کردن و ما دیروز ورودی های ما به بیمارستان ها با خروجی های ما متفاوت بود، یعنی خروجی های ما برای اولین بار در دیروز کمتر از ورودی های بیمارستان ها بود و این یک رویه خوب خود نظارتی خود مراقبتی خود قرنطینه بودن مردم. به جهت اینکه مسئله که شما اشاره کردید، من با صراحت اعلام کرده بودم که اگر مردم اون خود قرنطینگی رو رعایت نکنن ما ناچاریم از قوه فهریه استفاده بکنیم. از این منظر حتی ورودی های گیلان هم ما از این روز بنا داریم یک کمپ نگهداری بیماران مبتلا قرار بدیم و یک تست حرارتی اجباری انجام بدیم و یه باید در یه فضای صحرایی هر کس از هر شرایط علائم اولیه داشته باشه به اجبار در اون کمپ ها ما نگهداری میکنیم و تعارف هم نداریم. از همینجا از اول صدای رادیو شما، صدای ملت ایران و همه ملت ایران دارم گوش میکنم. درست خیلی ها داشتن برای تحصیلات برای گیلان به شمال کشور برنامه ریزی میکردن. من از همینجا از همه مردم عزیز ایران میخوام اگر جانشون رو دوست دارن، ولو این که والدینشون در شمال کشورن، گیلانن، مازندرانن، حتی گلستانن، برای حفظ سلامتی خودشون، برای حفظ سلامتی خانواده هایشون، خدای ناکرده سفر خودشون رو با تلخی به تلخی تبدیل نکنن به شمال کشور مثلا گیلان سفر نکنن. و این سفر من دارم با شهامت عرض میکنم، این سفر برای شمال کشور برایشون سفر تلخی خواهد بود.
ممنونم آقای دکتر قربانی.
من یه جمله دیگه بگم،
خیلی کوتاه خواهش میکنم آقای دکتر.
من در فضای مجازی میدیدم، دیدم مجری شما در تلویزیون یس با شهامت در مقابل مردم داشت زانو میزد و اعلام میکرد مردم تو خونهاشون بدم.
خیلی متشکرم آقای دکتر قربانی عزیز،
تفکر خوبی ما انشالله بتونیم برای این ویروس غلبه بکنیم
انشالله. براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای دکتر.
متشکرم،
خدا حافظتون باشه انشالله.
پارک شهر، خبرسازترین برنامه صبحگاهی رادیو پارک شهر.
دیگر همراه ما در پارک شهر آقای اسلامی، وزیر راه و شهرسازی بودند. همکارم محمد حسین هاشمی با ایشون گفتگو کرد.
آقای اسلامی سلام میکنم بهتون، خوش اومدید به پارک شهر.
بنده هم خدمت هستی، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو تهران عرض سلام دارم.
سلامت باشید آقای اسلامی عزیز. با توجه به اینکه بالاخره مسئولیتی روی دوش وزارت راه و شهرسازی هست و اون هم در حوزه راه‌ها هست و هماهنگیش با پلیس راه و همه اینها، میخوام ببینم که شما چه کردید برای اینکه از تهران مردم سفر نکنن، خصوصا به نقاط شمال کشور.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید سفر نکردن در مسببات ستاد ملی نیست، پرهیز از سفر و تاکید وزارت محترم بهداشت این هست که مردم حتی مقدور در خانه ها بمونن و از سفر کردن خودداری بکنن. راه ها همه باز هست، مهم رعایت ضوابط و دستورالعملی هست که ستاد ملی داره و این ستاد ملی مسبباتش مسببات حاکمیتیه. بله. برای همه قوا لازم الاجراست و مورد تاکید و تصویب مقام معظم رهبری هم واقع شده. نکته حائز اهمیت اینه که مردم صمیمانه و فداکارانه مشارکت بکنن در جلوگیری از شیوع این ویروس و این بیماری تا بتواند وزارت بهداشت ما این رو مهار بکنه و کنترل بکنه و انشاءالله هرچه سریع‌تر بر اون زندگی این ویروس در کشور خاتمه بدن و مردم ما از اون راحت بشن. بنابراین این جا به جایی ها و هر نوع فعل و انفعالی که موجب گسترش ویروس میشه این مورد تاکید ستاد ملی بوده و هست.
آقای اسلامی توی ستاد ملی درباره سفرهای ریلی و هوایی هم صحبت شده؟ اساساً شما برنامه برای اون
ما الان شاهد هستیم که بر اساس واقعا من سپاسگزاری میکنم از مردمی که دقیق توجه میکنن، رعایت میکنن. من دیروز در جلسه ستاد ملی که در حضور آقای رئیس جمهور بود گزارش دادم که مردم ما حدود 200,000 بلیت هواپیماشون رو کنسل کردن، مال سفرهای داخلی رو.
پولش هم کامل برگشته بهشون دیگه.
بله برگشته. گوش دادن به در حقیقت مصوبه و درخواست ستاد ملی کنسل. 300,000 بلیت قطار رو برگردوندن. این نشون میده که به هر صورت سفرهای با وسیله نقلیه عمومی که پیشبینی کرده بودن مردم تبعیت کردن از این دستور، یا مثلا سفرهای راهیان نور رو کلن ستاد کلنی و مسلح کنسل کرد. تورها و واسی که مربوطه به فعالیت های گروهی بود اینا همه خب کنسل شد. این وضعیتیش که ما به لحاظ آمار رسمی در اختیار داریم، اما خب تردد در جاده ها، ما در شرایط فعلی انتظار ستاد ملی بوده که ترددهای وسایل شخصی، حالا وسایل حمل و نقل عمومی به حسرت بخشی از حیات کشوره و جریان لوجستیک کشوره که بایستی انجام بشه.
بله.
که مردم های احتاجشون به موقع تامین بشه و در اختیارشون قرار بگیره. انتظار ستاد ملی و وزیر محترم بهداشت و وزارت بهداشت این بوده که مردم پرهیز بکنن از سفرهایی که واقعا ضرورت نداره، چون الان وقت سفر و تفریح نیست. من مثلا شنیدم که خب همین دوتا استانی، یعنی این که مواجه شدیم، نه این که شنیدم، مواجه شدیم با تصمیماتی که ستا استان گرفته بودن، یا این اپیدمیش میشد که استانها را حالا ببندن، اصلا راه بستن کار اشتباهیه. راه رو که نمیشه بس، راه برای زندگی و فعالیت و شرایان حیاتی یک کشور.
آره ولی تو این شرایطی که حالا بعضی
مردم تدابیر گفتن، تدابیر ابلاغ بکنن، دیروز مصوب شد که وزارت بهداشت تدابیر ابلاغ بکنه که این تدابیر رو در حقیقت مردم انشاءالله مد نظر قرار بدن.
آقای دکتر اسلامی عزیز، سازمان راهداری به شما آمار سفرهای مردم تهران به دو استان گیلان و مازندران تا مثلا یک هفته ده روز اخیر رو داده؟
بله مرتب ما اینها رو به تو ستاد ملی هم گزارش میدیم. از زمان در حقیقت پیدایش کرونا که در روز 30 بهمن اگر اشتباه نکنم،
بله اولین مورد در 30 بهمن
بود، اولین 30 بهمن بود، ما گزارش کردیم که ظرف 10 روز اول که تا 10 اسفند بود حدود 258,000 خودرو از تهران خارج شده بود. یعنی این که میگیم 258,000 تفاضل ورود و خروج رو، جمع جبریش رو میگیم،
یعنی مثلا ممکنه تعداد خروج بیشتر هم باشه.
3 میلیون مثلا 400,000 خارج شده بود، 3 میلیون مثلا 100,000 وارد شده بود. این تفاضل رو که میگرفتیم به کسر 250,000 تا بود، یعنی تخلیه از تهران. بعد ما مازندران رو که به صدا تحلیل میکردیم که تفاضلش بود 21,000، یعنی انباشت در مازندران
زیاد
بود. و یا تخلیه از قم یا مثلا به گیلان، تمام اینا رو ما تحلیل کردیم.
از دهم تا الان وضعیت مازندران و گیلان رو دارید آقای دکتر اسلامی؟
والا داریم، ولی الان متاسفانه این گرافش جلوی من نیست، باعثی توی اون گوشیم باز کنم ببینم اگر که میخواید عدد دقیق بگم.
نه حالا نمیخوام به زحمت بیفتید.
کل اجمعینش اینه که به هر صورت جا به جایی ها یه مقدار کاهش پیدا کرده، یعنی در معدل جابجایی در کشور و تردد در جاده ها حدود 14% کاهش میده که این مورد رضایت ستاد ملی نیست، و
چون ستاد ملی عملا دنبال اینه که این ترددها برسه تقریبا به صفر.
نه کاهش بده، نه صفرش که نه، چون لوجستیک کشور سوخته، مواد غذایی، کالاهاست، کارخونجاتن، اینا بایستی کارش انجام بشه. این بایستی در حقیقت به حد اقل برسه. فعلا 14% رو ما دیروز گزارش دادیم خدمت های رئیس جمهور در جلسه ستاد. امیدوار هستیم که واقعا مردم این رو رعایت بکنن، توجه بکنن و واقعا سفر غیر ضرور تشریف نبرن. حالا این مواردی هم هستش که به صورت استان ها واقعا در ورودی ها باید کنترل بکنن. ما را همه فرودگاه ها، همه پایانه ها، همه ترمینال های در اختیار وزارت راه شهرسازی رو مجهز کردیم به سیستم های کنترل ورود و خروج، و اینها دقیقا داره طبق دستورالعمل‌های ابلاغی ما حدودا 13 پروتکل رو وزارت بهداشت که تعیین کرد، ما از همون روز اولی که در چین مطرح شد فرودگاه‌های بین‌المللیمون و پایانه ها رو وزارت بهداشت مستقر شد، و ما هر روز توانستیم با تجهیزاتی که خودمون ابتیا کردیم، که حالا یه نمونشم و فیلمی بود که جناب آقای دکتر ظریف توییت کردن و اون فیلم جهانی شد، با پیشرفته ترین سیستم ورودی ها رو کنترل میکردیم که و خروجی ها رو، که این اطمینان وجود داشته باشه که فردی که حداقل علائم رو داره حتما جا به جا نشه و تحویل مراکز بهداشتی بشه. یکی از نکاتی که خیلی لازمه، این اپلیکیشنی هست که برای پایش وضعیت مردم طراحی شده، واقعا من خواهشم اینه که حتما مردم خودشون توی این سامانه حضور پیدا بکنن، توی این اپلیکیشن و وضعیت خودشون رو ببینن که این غربالگری سریع‌تر در کشور صورت بگیره، که وزارت بهداشت بتونه تمهیدات و تدابیری رو که برای پایش وضعیت جامعه هست رو از طریق مراکز بهداشت خودش، که اینها با اساس کارت سلامت همه رو فایدشون رو دارن، بتونن سیستم‌های مراقبتیشون رو برای جلوگیری از پیشرفت این ویروس انجام بدن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر اسلامی، وزیر محترم راه و شهرسازی. میدونم که خیلی روزهای پرکاری رو دارید با توجه به اینکه آماده می‌شدید برای سفرهای نوروزی، ولی ماجرای کرونا تغییر داد سیاست‌ها و برنامه‌ها رو. براتون آرزوی توفیق می‌کنم و ممنونم که مثل همیشه پاسخگوی ما در پارک شهر رادیو تهران بودید.
خدا نگهدار. سلامت باشید ان شاءالله. خیلی ممنونم از لطفی
که. خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه.
نترس از این قربت دل نانارومه، سرت رو بالا کن بهشت معلومه. تو گندم آوردی گناه آسون شد، گناه آدم تا یه لبنه یه نون شد.
وضعیت گردشگری در این روزها مورد سؤال خیلی از ایرانیانه. به همین خاطر به سراغ آقای تیموری، معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رفتیم. بشنوید.
آقای تیموری، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم از سلام و ادب و احترام خدمت جناب عالی، همکار محترم و همه شنوندگان عزیز برنامه در خدمتتون هستم.
درود به شما. آقای تیموری، هفته گذشته یا بهتر بگیم حدود نزدیک به 10 روز پیش، قائم مقام محترم وزیر صنعت آقای مدرس خیابانی نامه‌ای رو دادن به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی و حتی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و درخواست کردن که صنوف مختلف از معافیت برخوردار بشن. حالا یا با تأخیر بپردازن مثلا بحث مالیاتشون رو یا بیمه هاشون رو، و اگر احتمالاً در حوزه تسهیلات بانکی تسهیلاتی گرفتن با تأخیر مواجه بشه. فکر میکنم یکی از صنایعی که به شدت تحت تأثیر بیماری کرونا قرار گرفته و فعالان این حوزه با چالش جدی مواجه شدن صنعت گردشگری است. روز گذشته بود که خبری رو از خود شما من شنیدم که ظاهرا موافقتی صورت گرفته در این زمینه، اگه ممکنه در این باره برای شنوندگان عزیز بیشتر توضیح بدید.
بله، همانطوری که جناب عالی هم به درستی اشاره فرمودین، این صنعت گردشگری اصولا اسمش روشه، معمولا تو دنیا به عنوان یک صنعت ترسو میشناسن. اتفاقات ولو کوچک هم روش تأثیر میذاره، چه برسه به یه اتفاق و یه حالا دیگه از اپیدمی هم میشه گذشت دیگه، الان یک پاندمیک و در عرصه جهانی داره جولان میکنه این ویروس منحوس به قول معروف کرونا، و به شدت صنعت گردشگری رو در ابعاد بین المللی تحت تاثیر قرار داده. ویدیوهایی که از این فرودگاه های شلوغ داره به هر حال این روزا دست به دست میشه، گویای این هستش که همه جای دنیا رو تحت تاثیر قرار داده. خب کشور ما هم باز به همون شکل، اون چیزی که در کشور ما بیشتر نمود پیدا کرده جناب آقای راسخ، مجموعه ای از اتفاقات تلخی است که تقریبا از 6 ماهه گذشته حتی 1 سال گذشته منتهی به بیماری کرونا شده که این باعث شد که گردشگری ما که یک صنعت نوپایی بود، تازه داشت جون میگرفت، رو پای خودش وای میساد، مشاغل جدید و حساسی رو داشت ایجاد میکرد با اون تلاش‌هایی که به هر حال انجام شده بود، حمایت‌هایی که شده بود در بُعد کامل نظام من عرض می‌کنم. خب همه اینها به هر صورت ابتدای راه بودیم که خوردیم به این بحران و این چالش و متأسفانه آسیب شدیدی دیدیم. بله، این موضوعی که شما فرمودین، ما قبل از این کن نامه رو آقای مدرس عزیز بزنن، تقریبا از مدت‌ها پیش به دنبال همین اتفاقات قبل از حتی کرونای خودمون، کرونایی که در چین بود، در از سقوط هواپیمایی اوکراین در ایران و مجموعه اتفاقات قبل از اون، شهادت سردار عزیزمون و به قول معروف مسائل زیادی که بود، اینها رو پیشنهاد داده بود، این پیگیری شده بود و نهایتا رسیده بود به اینکه بر اساس خواسته های خود همکاران بخش خصوصی ما یک دسته ای رو آماده کردیم به دولت، به شخص ریاست محترم جمهوری ارائه کردیم و ارجاعاتی که خود نهایتا در ستادی که به این شکل ترسیم شده و طراحی شده مطرح شد و اولین گروهی بودیم که وارد این چرخه درست حمایتی شدیم با این تفسیر که همه صاحبان فعالیت و کسب و کارهای گردشگری که همین که شما فرمودین تسهیلاتی گرفته بودن برای 3 ماه فعلا این رو لازم نیست پرداخت بکنن،
بله.
و یعنی به جای این 3 ماه به پایان در از دوره پرداخت تسهیلاتشون اضافه خواهد شد، عملا این 3 ماه دیگه میمونه و بعد در انتهای اون دوره‌ای که قرار بود باز پرداخت بشه پرداخت خواهد شد. بحث عرض کنم خدمتتون مال مالیات بود که اهم از ارزش افزوده و مالیات بر عمل کرد، اینها هم برای 3 ماه در از پرداخت نخواهد شد، یعنی اسفند و فروردین و اردیبهشت ماه. این هم یک مورد بود. موضوع بعدی بحث حق بیمه کارفرمایی بوده که خب تأسیسات گردشگری ما برای کارکنان خودشون در قالب حالا کارمند مدیر استخدامشون هست، خب اینها هم اون 23% که حق کارفرمایی هست و باید پرداخت بکنن اون رو لازم نیست پرداخت کنن و بعد از اون هم باز تمهیدات لازم دیده شده که از خرداد به بعد هم این رو به شکل تسهیلاتی یا تخصیصی پرداخت بکنن. قبوز آب و برق و گاز و اصطلاحاً حامل‌های انرژی هم باز به همون شکل برای این 3 ماه پرداخت نخواهد شد. به یه شکلهایی سعی کردیم که با امهال این درست هزینه‌هایی که اینها داشتن سعی کنیم کمک بکنیم، انشالله که اینها به یه شکلی این بحران پیش اومده رو به سلامت عبور بکنن و انشالله با رونق گرفتن کسب و کارشون انشالله در آینده بتونن برگردن و به چرخه اقتصادی کشور وارد بشن
انشالله. آیه دکتر تیموری، اینها که فرمودید هزینه‌های ثابت یک بنگاه اقتصادی است، گردشگری هم یک صنعت خدماتی است، ما بالغ بر 12,100,000 نفر در حوزه خدمات دارن فعالیت میکنن که شاید بیش از نیمی از این عددی که من عرض کردم خدماتی رو ارائه میدن که مهارت چندانی نداره، یعنی نیاز به مهارت چندانی نیست. بنگاه اقتصادی وقتی با چالش مواجه میشه سعی میکنه هزینه های متغیر خودش رو کاهش بده. اینایی که شما فرمودید هزینه های ثابته، فکر میکنید با این کمکی که یعنی با این موافقتی که صورت گرفته در حوزه صنعت گردشگری آیا بتونن تو یعنی فعالان این صنعت بتونن این شغل رو حفظ کنن، یعنی کارگر خودشون رو؟
اگر بخوایم واقعیت رو عرض کنیم نخیر، نه واقعا به هیچ عنوان در از این نمیتونه پاسخگوی این مشکلاتی که پیش اومده برای همکاران ما در بخش خصوصی صنعت گردشگری باشه. عرض کردم عموما اینها صنایع نوپایی بودن که به هر صورت نمیتونه هنوز اون توان لازم رو نداره خودش رو در برابر این ناملایمات نشون نگه داره. بنابراین اگر بگم که نه در اصل با این کمک هایی که دولت تونسته انجام بده همه مسائل و مشکلات اینا برطرف میشه درست نیست و اینها به هر صورت کمکی بود که در چنین شرایطی خب میدونین وضعیت دولت رو هم شما بهتر میدونین.
بله بله.
هممون باید درک بکنیم که الان اولویت جان مردم هست، جان هموطنان عزیزمون هستش، همین آدمایی که امروز به ظاهر و هر حال مشتری ما هستن و چه بسا ممکنه برای کنسل کردن سفرش مراجعه میکنه به آژانس من، به هتل من، اینها همون مشتریانی هستن که خب ما دنبالش بودیم و با فراینده ها و شگرده های مختلف این رو مشتری خودمون کردیم. در آینده هم همین ها هستن که خدمات ما رو خواهند خرید. بنابراین باید هممون از خود گذشتگی نشون بدیم، هممون باید صبوری بکنیم. به هر صورت این بلای ناخواسته ای هستش که دچار شدیم. عرض کردم خاص کشور ما نیست، همه جا همین هست. به هر صورت در حد توان ما هم دنبال این هستیم که انشالله این رو بعد، اما حالا طرحایی هم داریم برای انشالله این فعلا برای دوره گذار این بحران بوده، ما برای بعد از اون پیشبینی کردیم و در دولت داریم به شدت پیگیرش هستیم که در دو فاصله زمانی انشالله تعطیلاتی رو بعد از اینکه عبور کردیم از این بحران کرونا به کارکنان دولت و مردم داده بشه، مصوب بشه که این درست با
جبران کنه. بله
بله، در نوروز اگر نتونستن مردم سفر بکنن یا همکاران ما کاسبی بکنن، بتونن انشالله این فرصت رو بعدن انشالله داشته باشن.
آقای تیموری یه سوال یه پیشنهاد دارم، یه سوال فقط کوتاه پاسخ بدید. پیشنهاد این که هتل‌ها رو استفاده کنید برای گردشگران خارجی که الان در ایرانن و الان امکان بازگشت به کشورشون ندارن، اونجا باشن که یه درآمدی برای هتل‌ها باشه، یا اونها رو تبدیل کنید به بیمارستان، چون بالاخره این اپیدمی شیوعش بیشتر خواهد شد و لاجرم هتل‌ها به قاعدتا مراکز درمانی باشی تبدیل شن. این یه پیشنهاد. و یه سوال دیگه این که آقای مونسان هم تست کروناش مثبت شده؟ خیلی کوتاه اگه ممکنه
عرض کنم خدمت اون بخش اول رو عرض کنم که این پیشنهاد از در ستاد ملی کرونا هم مصوب شده.
خب
همکاران ما در قالب هتل ها و مراکز اقامتی که استانداردها و پروتکل های مربوط به پیشگیری و کنترل بیماری کرونا رو رعایت بکنن، خب طبیعتاً برای نیازهایی که وزارت بهداشت داره برای دوران اصطلاحاً میگن فضاهای بینابینی، اونهایی که
بله
دوره بستری رو گذروندن و میخوان برن خونشون، قبلش یه مدتی رو تحت نظر وزارت بهداشت اونجا بمونن. ما این رو اطلاع رسانی کردیم به
بله
همکارانمون تو بخش خصوصی.
بله
هزینه هاشون هم پرداخت میشه، اجباری هم نیست، در صورت علاقمندیشون هست این کار داره پیگیری میشه. اون موضوعی هم که شما فرمودین دیروز روابط عمومی وزارت در از تکذیب کرده انجام وایراد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای تیموری،
زنده باشید،
براتون عزیز موفقیت
هست شما، به خدا حافظ،
زنده باشید، خدا حافظ.
خانم ها آقایان خیلی ممنونم از همراهیتون، آرزوی ما برای شما در این روزها سلامتیه، امیدوارم مواظب خودتون باشید، خدا حافظ.
آخر قسمه اما قصه آخرم این نیست، آخر راهی که باید من ازش بگذرم این نیست، آرزوهام و برای خاطراتم دوره کردم، کجای خاطر باید ای آرزوم بگردم، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشتش سفریست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطریست، خستم از هر چی رسیدم، اگه پشت سفریست برکه امن نمیخوام، وقتی موج خطریست.
روزایی هست که تو جیبت یه حالیه، اما بخند تو شهر فرش وزت عالیه، تو شهر فرش برای تو ارزون فرشا، منی نداره گرونی اینجام ترسا، فرشای ما همیشه یه تخفیفی داره، کیفیت و ارزونی رو برات میاره، از قدیم تا امروز همیشه خوبی
کیفیت را رج برش خفته به هر فرش یافتی، قیمتی ارزان تر از هر دست تخفیف خیالی ساختی،
اول شدن اول مونه
موندن همیشه سخته، اما شرفش برای تو این راهو رفته. ارزون بخر فشو از ما بدون واسطه، اگه ارزون تب پیدا کنی گوش کن این راهته. فاکتور بیار بگیر خسارتو از شهر فش، کار ما رسوندن قیمت ازش به فش.